مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر سوم، ورق چهارم، سازمان شیطان. مدت ها بود به مسجد حاج عبدالله سر نزده بود. احمد از منطقه آمده بود و پیغام فرستاد که امشب به مسجد بیاید تا همدیگر را ببینند. علی دو ساعت قبل از اذان به مسجد رسید. تا از در مسجد داخل شد، چشمش به جعفر آقا افتاد. خوشوبشی با هم کردند. جعفر آقا از کار علی داشت پرسجو میکرد که مرتضی توانا داد زد: برای سلامتی علی آقای خودمون صلوات. همه نگاهی به پشت سرشان انداختند و در عین فرستادن صلوات به علی نزدیک شدند. علی هر وقت وارد مسجد میشد، آرامشی در چهرهش می نشست. سراغ محمد حاتم خانی را گرفت. محمد الان جنوب رفته تو تیم حسن باقری. اکثر بچه های مسجد یا کردستان بودند یا جنوب. مهدی سراجو، مرتضی توانا، عباس رنجبر و چند نفر دیگر هم آنجا بودند. مرتضی از دیدن علی خیلی خوشحال شد. چقدر دلم میخواست ببینمت. یه کاری هم باید دارم. علی نگاهش و تمام حواسش را داد به مرتضی. چند وقتی نزدیکای پارک بیسیم رفت آمدهای مشکوکی دیدیم. مرتضی برای علی و احمد از کسانی که با پوشش خانواده آمده بودند تعریف کرد که رفت آمدهای زیادی داشتند. حدس می‌زد که آنها تیمی از سازمان مجاهدین خلق باشند. مسجد آن شب پر از تنین صدای جوانان بود. همه از سازمان می‌گفتند و از آن روزی که برای جنگ مسلحانه اعلامیه داده بودند و هر کس را که می‌دیدند ظاهرش کمی شبیه حزب الله است شهید می‌کردند. عباس برای مسجدی‌ها ماجرای روزی را که سر چهارراه شکوفه حاج کاظم سبزی فروش را تیرباران کردند گفته بود. جرم حاج کاظم فقط گذاشتن عکس کوچکی از امام خمینی روی چرخ دستیش بوده و کمی بلندی محاسن که پیش از انقلاب هم به همین هیبت بود. قرار شد که تقسیم شوند و تعقیب و مراقبت ها را انجام دهند و شناسایی که تمام شد، علی و احمد برای عملیات وارد کار شوند. سه روز مانده بود به عملیات. سمت خیابان عارف نزدیک خانه سوژه خانه ای را هماهنگ و خالی کردند و آنجا مستقر شدند. علی هم از سعید خواسته بود چند نارنجک دستی بسازد برای این عملیات. آقای رستمی در جریان بود. مرتضی هم رفته بود و با آنها طرح رفاقت ریخته بود. آن شب قرار شد مرتضی با آنها گرا دهد که در خطر دستگیری هستند و هنگام فرار علی و احمد آنها را غافلگیر و دستگیر کنند. نقشه داشت عملی می شد. دو نفر از سازمان با مرتضی در کوچه ها داشتن فرار می کردند که نارنجک دستی یکی از منافقین از دستش افتاد. هر کدام به طرفی فرار کردند. علی و احمد به سمت آنها رفتند که دیدند یک سری از نیروهای کمیته آنها را دستگیر کردند. مرتضی هم بینشان بود. اسلحه را روی سر مرتضی گذاشته بودند و او سرش را پایین انداخته بود. دو نارنجکی که علی به او داده بود تحویل آنها داد. علی جلو رفت و با کسی که داشت دستور میداد صحبت کرد. از بچه های خودمونه بابا، اشتباه شده، اینا سوژه های مان. علی این را که گفت او را هم گرفتند و خواباندند کف خیابان. بالاخره جواد خداکرم مسئول کمیته منطقه 10 از آن طرف آمد و گفت اسلحه هایتون رو سری بذارین روی زمین. علی با لحنی عصبانی پرسید شما کی هستین؟ اصلا از ما چی میخواین؟ آنها کف خیابان دراز کشیدند. یکو مردم محله ریختن سر علی، مرتضی و آن دو منافق. مردم داد میزدن مرگ بر منافق، مرگ بر منافق. علی نمیدانست بخندد یا گریه کند. مات و مبهوت شده بود. تا علی آمد به جواد خداکرم ماجرا را بگوید، یکو یک لگد محکم خورد به پهلویش و او داد زد بابا ما از خودتونیم، ما میخواستیم اونا رو دستگیر کنیم. مردم به طرفشان سنگ پرتاب میکردن. مرتضی و منافقین را هم دستگیر کرده بودند. مرتضی رگ پیشانیش بیرون زده بود. چیزی نمیتوانست بگوید. اون نباید خودش را جلوی آن دو منافق لو میداد، وگرنه آنها میفهمیدند که او از خودشان نیست و دیگر حرفی نمیزدند. بالاخره علی را از آنها جدا کردند. آنها رفتند سمت ماشین جواد خداکرم. مرتضی هم سخت تحت فشار بود. بعد از صحبتهایی که علی با خداکرم داشت، بالاخره بیسیم زد و فهمید که او راست میگوید و از اول آنها دنبال این سوژه بودند. علی با کمک آنها ماشین را آورد. به همگی دستبند زد. به مرتضی هم همینطور. مرتضی برای اینکه آنها زودتر همه چیز را لو دهند گفت من همه چی رو میگم، هر چی بخواین، فقط منو نکشین. علی رو به او گفت چی میخوای بگی؟ بگو. من میدونم که اینا میخواستن فردا یه محموله بزرگ اسلحه وارد ایران کنن، ولی به خدا بقیه ماجرا رو نمیدونم. مرتضی این جمله را گفت و علی او را هل داد سمت صندوق عقب و در گوشش آهسته گفت آفرین پسر. یکی را جلو سوار کرد و دیگری را پشت. مرتضی آنقدر لاغر اندام و سبک بود که علی او را مثل یک پرکاه در بغل گرفت و بلند کرد و انداختش داخل صندوق عقب. مرتضی نگاهش کرد و گفت اینجا هم شوخی داشتیم. علی لبخند زد و گفت تو اونجا بگی بخواب برای خودت. حدود 15 دقیقه طول کشید تا ماشین راه بیفتد. مرتضی در تاریکی صندوق عقب و بوی وحشتناک بنزین داشت خفه میشد. تا مقصد سرفه کرد. چشمانش به سیاهی عادت کرده بود. تمام حواسش به این 2 لیتر بنزینی بود که بالای سرش با هر دستاندازی تکان میخورد. با خود فکر میکرد اگه یه طوری بشه بنزین همینجا منفجر بشه چی؟ به پادگان ولیعصر رسیدند، همانجا که گردان القاره هم مستقر بودند. آنجا هم پرسجویی کردند. مرتضی باز چیزهایی را که می‌دانست گفت. با گفتن او منافقین هم یواش یواش برای حرف زدن نرم شدند. از پادگان ولیعصر آنها را بردند به سمت زندان اوین. ساعت 11 شب شده بود. با آنها چشم بند زدند. علی عقب‌تر از همه راه می‌رفت. یکی از نگهبانها محکم به تخت سینه آنها کوبید. علی که این صحنه را دید رفت جلوی نگهبان و گفت کی زد؟ هیچ کس جواب نداد. اما علی دید. به سینه نگهبان کوبید و هلش داد. چشم اون بسته است ولی چشم من که بازه. نگهبان علی را می شناخت. تو دیگه چرا آقا ناصر؟ اگه مجرم باشن یا هر خلافی کرده باشن داخل بازجو هست. شما نباید اینجوری باشون رفتار کنین. باید یه فرقی بین ما اونا باشه دیگه نه؟ نگهبان سرش را زیر انداخته بود. ببخشین دیگه تکرار نمیشه. بالاخره مرتضی بعد از چند روز برگشت. نقش خود را خوب بازی کرده بود و منافقان هم ماجرا را کامل لو داده بودند. علی دیگر روی مرتضی طور دیگری حساب باز می‌کرد و گاهی برای کارهایش از او هم کمک می‌گرفت. حاج آقا کریمپور از او خواسته بود تا مورد دستگیری را گزارش دهد. او هم ماجرا را کتبی نوشت و پیش حاج آقا برد. گزارش را گذاشت روی میز. می‌خواست برگردد که حاج آقا گفت آقا ناصر به جای رفتن بیا به بچه‌ای که تازه واردن آموزش بده. علی خواست جواب بدهد اما حرفش را خورد و فقط با سر تایید کرد. حاج آقا کریمپور گفت چی شد؟ نمیخوای جواب بدی؟ نمیخوای بدونی که بایستی به کی آموزش بدی؟ علی نگاهی کرد و گفت بفرمایین حاج آقا، هر چی شما بگین. حاج آقا از او خواست به مرتضی وکیلی، تیراندازی یا هر فنی که بلد است آموزش بدهد. تا علی رفت توی اتاقش مرتضی وارد شد. آقا ناصر آموزش‌ها رو از کی شروع می‌کنی؟ علی با روی باز جواب داد از همین حالا. مرتضی سر از پا نمی‌شناخت. تمام عزم خود را جزم کرده بود تا یاد بگیرد. مرتضی بعضی آموزش‌های نظامی را از غلام خلیلی یاد گرفته بود. از روزی که آموزش‌ها را شروع کردند تا چند ماهی که گذشت مرتضی خیلی به علی نزدیک شده بود. همان روزها بود که برای یک مأموریت بزرگ باید می رفتند عربستان. فصل هم فصل زیارت بود و حج واجب. هم زیارت بود و حاجی شدنشان، هم انجام وظیفه. همه کارهایشان را رها کردند تا دنبال جور کردن سفر مکه باشند. محمد رستمی اجازه رفتنشان را سپرده بود به حاج آقا کریمپور. علی و سعید هم چند روزی به دفتر حاج آقا رفت آمد کردند تا اینکه او اجازه رفتن به مکه را داد. امضایش را که روی برگی دیدند از خوشحالی داد می‌زدند. حاج آقا کریمپور خنده‌ای کرد و گفت: شما باید یه امضای دیگه هم برای رفتن بگیرید. علی و سعید همزمان با هم گفتند: امضای کی؟ با خونسردی جواب داد: مسئول کل رو میگم. سعید دستش را زیر چانه‌اش گذاشت. رضا سیف اللهی رو میگین؟ آقای کریمپور سرش را به نشانه تایید تکان داد. علی پرسید: خب الان کجا هستن ما بریم امضا رو بگیریم؟ حاج آقا رفت جلوی میز کارش و کاغذی رو برداشت. الان داخل هواپیمای هستن که جده میره. علی چشمانش از کاسه زده بود بیرون. حاج آقا اون بره که حالا نمیاد، چه کنیم؟ شانه هایش را بالا انداخت و گفت: اگه میرسی برو فرودگاه ازش امضا بگیر، و الا رفتن تو و سعید منتفیه. علی و سعید انگار که تازه از خواب بیدار شده باشند همدیگر را نگاه کردند و نامه را توی هوا از دست حاج آقا کریمپور گرفتند. ماشین بنز سرمه‌ای را که برای مأموریت‌ها دست علی می‌سپردند برداشتند و به سمت فرودگاه رفتند. علی اصلا توی حال خودش نبود. به جای رانندگی داشت پرواز می‌کرد. سعید هم از آن طرف پشت سرم تکرار می‌کرد: ناصر سریع‌تر برو، فقط زود که برسیم، خدا کنه نرفته باشن. بالاخره رسیدن فرودگاه. علی با آن هیکلش از سعید هم جلوتر زده بود و می‌دوید. رسیدند به گیت. مأموری که آنجا بود نمی‌گذاشت آنها رد شوند. علی حکم را نشان داد. سعید که دید علی دارد عصبانی می شود او را زد کنار و خودش جلو رفت. اگه نذاری ما بریم فردا خودت باید جوابگو باشی. ما با آقای سیف اللهی که داخل هواپیماست کار داریم، یه امضا می خواهیم، همین. مأمور گیت رفت و با مردی میان سال آمد. او حکم را که دست آنها دید گذاشت که بروند، اما با آنها گفت: الان دیگه پرواز می کنن و رفتن شما فایده نداره ها. سعید و علی نفس می زدند. تا آنجا دویدند. دم پله‌های هواپیما که رسیدند مهماندار نگاهی کرد. پله‌ها داشت جمع می‌شد که علی نامه را توی هوا تکان داد و با سعید داد زدند: صبر کن، فوریه. مهماندار هواپیما چند لحظه‌ای مات و مبهوت مانده بود. پله‌ها را دو تا یکی بالا رفتند. آنقدر نفس می‌زدند که مهماندار نمی‌فهمید چه می‌گویند. با انگشت کاغذی را که اسم رضا سیف‌اللهی رویش بود نشان دادند. علی خم شده بود و شکمش را محکم چسبیده بود. وارد هواپیما که شدند همه زائرین چشم‌هایشان را به آنها دوخته بودند. هر کس حرفی می‌زد تا اینکه چشم سعید به رضا سیف‌اللهی افتاد. ناصر بیا پیداش کردم، اونجاست. هنوز نفس می‌زدند. همه مردم نگاهشان را خیره کرده بودند روی آنها. رفتند روبروی آقای سیف اللهی ایستادند. بعد از سلام علیک درخواستشان را مطرح کردند. آقای سیف اللهی نمی‌دانست باید چه کند. اگر نگاه‌های مردم نبود شاید امضا کردن این برگه‌ها یک ماهی طول می‌کشید، اما برگه را گرفت و دست خط حاج آقا کریمپور را هم که دید تاییدش کرد. سیف اللهی گفت: چرا زودتر نیومدین؟ اینجا چرا؟ بعد که برگشتم حتما رسیدگی میکنم. علی و سعید هم پشت سر هم فقط تشکر میکردن. برگه را امضا شده گرفتند و از پله ها پایین آمدند. یکو هر دو روی زمین ولو شدند. انگار خودشان هم باور نمیکردند که رسیدند. آن لحظه نمیدانستند که باید بخندند یا گریه کنند. از خوشحالی روی ابرها داشتند پرواز میکردند. ورق پنجم، مکه. به عنوان شیرینی جور شدن سفر مکه به همه بچه ها آب میوه دادن. حاج آقا کریمپور گفت: از فردا ناصر بره دنبال ویزا، سعیدم به کاراش برسه، داره دیر میشه. باید اون محموله رو زودتر تمومش کنید بفرستیم عراق. علی به سعید اطمینان داد که کارها را خودش انجام می‌دهد. مرتضی وکیلی هم به علی گفت من باید میام برای کارهای مدارکتون. علی مرتضی را در آغوش گرفت و گفت آقا مرتضی خودمی دیگه. فردای همان روز رفتن دنبال مدارک. چند روزی دنبال مدارک بودند تا اینکه روز گرفتن ویزا شد. صبح اول وقت رسیدن جلوی سفارت عربستان. علی و مرتضی جمعیت را که دیدن خشکشان زد. مردم در صفی طولانی برای گرفتن ویزا ایستاده بودند. مسئول سفارت گفت دیگه پروازی به سمت جده صورت نمیگیره و هفته پیش آخرین پرواز بوده. همه یک صدا داد میزدن سفیر کجاست؟ بگین سفیر بیاد. سفیر هنوز نیامده بود. حال و هوش ساعت 11 بود که سفیر آمد. او هم همان مطالبی را گفت که مأمور صدور ویزا گفته بود. اعتراض ها آنقدر شدید شد که از دفتر وزیر کشور حاج آقا ناطق نوری یک نفر را مأمور کردند تا ماجرا را پیگیری کند. او که آمد از آن ظهر بود. همه رفتند دم سفارت تا تحسن کنند. مرتضی وکیلی به علی گفت ناصر اگه اینا جلوی سفارت این کارا رو کنن دیگه باید فاتحه ویزا رو خون، بریم متفرقشون کنیم. علی و مرتضی داد می‌زدن هر کسی اعتراض داره بیاد این طرف خیابون. چند باری تکرار کردن تا همگی آمدند. همه نماز رو خواندن. علی و مرتضی ماجرا رو برای او تعریف کردن. نماینده هم رفت و با سفیر صحبتهایش رو کرد، ولی انگار مرغ فقط یک با داشت. او که بیرون آمد دنبال تلفن می‌گشت. به پیشنهاد علی از بقالی که نزدیکی سفارت بود به دفتر حاج آقا ناطق نوری تلفن زد. مغازه‌دار باورش نمی‌شد که از مغازه کوچکش دارند با وزیر کشور صحبت می‌کنند. در مغازه را بسته بود تا او راحت حرفایش را بگوید. او گفت حق با ماست و اینا تخلف کردن. باید ویزا صادر کنن و هواپیمای آخر را به جده بفرستن. حاج آقا ناطق نوری به او گفت که آنجا بماند تا کار مردم درست شود. بعد از 2 ساعت سفارت اعلام کرد جمعه همه بیاین ویزا بگیریم، شنبه هم آخرین پروازه. همه خیالشان راحت شد و نفسی کشیدن. به سمت نماینده وزیر آمدن و سر و صورتش را بوسه باران کردن. یکو مرتضی چیزی در ذهنش جرقه زد. علی را کشید گوشه ی گفت ناصر اونا به ما کلک زدن. علی نگاهش به مردمی بود که خنده روی لبانشان بود. نگاهش را از آنها دزدید و به مرتضی خیره شد. چی میگی؟ کلک دیگه چی؟ واضح بگو ببینم. فردا جمعه است، ویزا میدن و شنبه پروازه، ولی شنبه فرودگاه عربستان تعطیل و طبق قوانینشون هیچ هواپیمایی نمیتونه شنبه فرود بیاد. علی از او پرسید تو مطمئنی؟ مرتضی با جدیت حرفش را تایید کرد. هر دو با هم دویدن سمت نماینده وزیر کشور و ماجرا را با او در میان گذاشتن. او دوباره رفت به بقالی و به حاج آقا ناطق نوری همه چیز را توضیح داد. پس از پیگیری های زیاد بالاخره موفق شد که سفارت را راضی کند. فقط 2 روز زمان برای رفتن مانده بود. احمد کربلایی هم رفت و وسایل سفر علی را خرید. لباس احرام، لباس زیر و 1 حوله و مسواک. همه وسایلش همین بود و در 1 ساک ورزشی کوچک جا شد. حاج آقا کریمپور، آقای لاهوتی، سعید و علی با آخرین هواپیما به سمت مکه راهی شدند. در سفر سعید و علی دائم با هم بودند. کارشان زیارت بود و دعا و هنوز اشکهایشان خشک نشده بود سوژه‌ای برای خنده پیدا می‌کردند. همه چیز را به جای خود داشتند. خنده، گریه و عبادت. نزدیک مقام ابراهیم شرطه‌هایی بودند که اجازه نمی‌دادند مردم آنجا نماز بخوانند. سعید و علی با هم قرار گذاشتند که نوبتی نماز بخوانند. علی 2 رکعت نمازش که تمام شد، مراقب سعید بود که او هم نماز بخواند. 1 شرطه نزدیکشان شد. می‌خواست با باتوم به سر سعید بزند که علی 1 ضربه محکم به شکمش کوبید. همینطور که او خم شد، نماز سعید هم تمام شد و با دست راستش تا جایی که قدرت داشت زد توی سر شرطه و فرار کردند. آنها با هم میخندیدند و فرار میکردند. قرار بود در سطح شهر بگردند و نقشه شهر و اطراف را در بیاورند. سعید شناساییش که تمام شد، سوار تاکسی شد تا به هتل برگردد. تاکسی بدون سقف بود. یکی جلو نشسته بود و سعید هم پشت. داشت به هتل نزدیک میشد که پرسید چقدر میشه؟ راننده گفت 10 ریال. سعید دستش را کرد توی جیبش و 1 10 تومانی ایرانی داد به راننده. راننده اعتراض کرد و گفت این پول به درد من نمیخوره، 10 ریالی بده. سعید هم خم شد سمت راننده، پول را نشان داد و گفت نگاه کن این 100 ریاله، از 10 ریالم بیشتره. راننده با اشاره به سعید فهماند که من پول عربستان که عکس فهد رویش است میخواهم. سعید تا اسم فهد را شنید براشفته شد و گفت مرگ بر فهد، این پولو بگیر، این پول بهتره. سعید چند باری این جمله را تکرار کرد. راننده به عربی گفت لا افهم. مردی که جلو نشسته بود فارسی را تا حدودی میفهمید. رو به راننده کرد و گفت یقول الموت الفهد. راننده کوبید روی ترمز ماشین و رو به سعید فریاد زد الموت الفهد. سعید شانه‌اش را بالا انداخت. من نمیگم الموت الفهد، تو خودت داری میگی الموت الفهد. مردی که کنارش نشسته بود همه حرفای سعید را ترجمه میکرد. آنقدر الموت الفهد را با هم هر سه تکرار کردند که شبیه شعار شده بود. بالاخره نگاه راننده به شرطه افتاد و او را صدا زد. شرطه دست مصنوعی سعید را گرفت، اما سعید در یک لحظه آن را از بندش جدا کرد و شرطه ماند و یک دست مصنوعی. آنقدر محکم دستش را گرفته بود که بعد از جدا شدن دست شرطه محکم روی زمین خورد. او با تعجب به دست مصنوعی چشم دوخته بود و به فرار سعید. سعید تا جایی که در توان داشت به سمت هتل می دوید. رنگ بر رخسارش نمانده بود. حاج آقا کریمپور، لاهوتی و علی نگران بودند. دیگر سعید شناسایی شده بود. آنها به دنبال کسی که یک دست داشت می گشتند. نگرانی آنها بیشتر برای زمان برگشت بود که باید از گیت رد می شدند. تا صبح فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که یک نفر دست یدکی سعید را که دکتر فرودی برایش ساخته بود از ایران به عربستان بفرستد. دست مصنوعی زاپاس در خانه سعید بود. قرار شد علی به احمد کربلایی بگوید که دست را خیلی فوری برایشان بفرستد. تلفن خانه خواهر احمد به صدا درآمد. ساعت نزدیک 1:30 شب بود. علی پشت گوشی به خواهر احمد گفت یک کار واجب دارد و از او خواست برود دنبال احمد. 2 کیلومتری تا خانه مادرش فاصله بود. با شوهرش رفتند. آنها هم از خواب پریدند. احمد سراسیمه به خانه خواهرش رفت. هزار تا فکر توی سرش میچرخید. آخر علی هیچ وقت بی موقع زنگ نمیزد. احمد رنگش پریده بود. او میدانست که علی در مکه است. 20 دقیقه گذشت تا تلفن دوباره به صدا درآمد. علی با رمزهایی که بینشان بود به او فهماند که دست راست سعید را برایش بفرستد و وقت ندارند. او هم فردا صبح خیلی زود با دست مصنوعی رفت پیش عبدالله عزیزی، جانشین حاج آقا کریمپور. او خودش همه کارها را انجام داد. دست راست رسید عربستان. سعید با خوشحالی دست را با بندی که داشت در مچش گذاشت. علی نگاهی کرد و دید انگشت شست و سبابش تکان می‌خورد. پرسید چجوری این تکون می‌خوره؟ دست مصنوعی اینطوری ندیده بودیم. سعید مثل همیشه با لبخند و خیلی خونسرد جواب داد اینم یکی دیگه از شاهکارای سعید آقاست دیگه. من طرحشو دادم و دکتر فرودی ساختش. البته خودم هم تو ساختش کمک کردم. معلومه دست دهرمیه. موقع بازگشت فرا رسید. آنها رفتند فرودگاه. اول حاج آقا کریمپور رد شد. با اشاره به سعید گفت زودتر بیا تا شلوغه. به زائرین قرآن هدیه می دادن. هر کس دوست داشت می گرفت. یک مأمور هم کنار گیت ایستاده بود و به دست زائرین خیره شده بود. سعید که این صحنه را دید با اعتماد به نفس اهرم دستش را زد و با دست راستش در حالی که انگشت شستش را تکان می داد قرآن را تحویل گرفت و رد شد. حاج آقا کریمپور از این کار سعید عصبانی شد و گفت آخه نمیگی اگه یه موقع اهرم کار نمی کرد اینا می فهمیدن و لو می رفتی؟ سعید سرش را پایین انداخته بود. پروازشان تأخیر داشت، اما بالاخره رسیدن تهران. احمد علی را با خود به خانه برد. علی دو بسته موز و یک چرخ خیاطی از مکه برای خواهر کوچکترش میسرا آورده بود تا چند روز در محل کار و خانه نقل خاطرات مکه بود.
Yeah.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.